أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تحلیل نظریه صاحب فصول بود که ایشون فرمودن تنها مقدمات موصله واجب است، مقدمات غیر موصله واجب نیست. یعنی هر واجبی را شما در نظر بگیرید، یه وقت اون مقدمش موصله هست، مقدمه را انجام میدید، بعد به دنبالش ذل مقدمه هم میاد، اون مقدمه وجوب غیری دارد. یه وقت نه، مقدمه را کسی انجام میداد، بعدم پشیمان میشد یا مانع پیش میاد، دیگه موفق به انجام ذل مقدمه نمیشود. اینجا میگیم این مقدمه وجوب غیری ندارد. این نظریه مرحوم صاحب فصول هست. و وجوهی هم برای اثبات این نظریه مطرح کردن که گذشت. حالا ما رسیدیم به اشکالاتی که بر این نظر شده است. یه اشکال را دیروز خوندیم، اشکال دوم را الان عرض میکنیم که مرحوم صاحب کفایه این اشکال را بر نظر صاحب فصول وارد کردن. فرمودن که ما از شما میپرسیم، شما که قائل هستید که فقط مقدمه موصله واجب هست، ما از شما میپرسیم کسی مقدمه را انجام داده ولی هنوز ذل مقدمه را انجام نداده. مقدمه را انجام داده ولی هنوز ذل مقدمه را انجام نداده. وقت هست ها، میتونه انجام بده، ولی حالا وضو گرفته، هنوز نماز نخونده، رفته مثلا به طرف مکه، هنوز اونجا در میقات هست و هنوز احرام نبسته. ایشون میفرماین که اینجا امری که به مقدمه هست ساقط شده یا نه؟ قهرن ساقط شده دیگه، این دوباره نیاز نیست که پاشد وضو را بگیرد، گرفته دیگه، دوباره نیاز نیست که برگرده کشور خودش دوباره بیاد. پس امری که به مقدمه هست قهرن ساقط شده دیگه، از این نمیخوان، مقدمه را اتیان کرده. مرحوم صاحب کفایه میفرماید که از اون طرف ما یه قاعده داریم، سقوط امر فقط در سه صورته، سقوط هر امری فقط در سه صورته: یا باید اون امر را امتثال کرده باشه، یا امر را اسیان بکند و دیگه از بین برد اون امر، اسیان بشه ساقط میشه دیگه. مثلا فرض کن که ماه رمضان فرمودن که روزه بگیرید، سقوط این امر به روزه ماه رمضان یا به این است که انسان روزه بگیره، خب ساقط میشه، یا به این است که تا شب غذا بخورد و اصلا روزه نگیره، باز ساقط میشه دیگه، اون امر که دیگه اون روز نگرفت دیگه، درسته؟ یا به این است که موضوعش از بین بره، موضوع از بین بره، اینطوری مثال زدن یه میتی هست اونجا، باید شما غسلش بدید، کفنش بکنید، دفنش بکنید، یه دفعه یه سیلی بیاد اون میت را ببره به دریا، یا اصلا میت از بین بره، یا آتش بیاد اون بسوزون اصلا، طوری بشه که از موضوع از بین برد دیگه، اونجا وجوب از بین میرد دیگه، وجوب دفن و کفن اینا از بین میرد، برده دریا دیگه، کنار دریا بود، سیل آمد و میت را بود دریا، پیدا نمیشه. خب پس بنابراین سقوط امر مرهون به یکی از سه چیز، این قاعده کلیست: یا با امتثال امر ساقط میشد، یا با اسیان، یا با از بین رفتن موضوع، با یکی از این سه چی میشد آقا؟ امر ساقط میشه. خب حالا در این محل بحث ما، این آقای که مقدمه را انجام داده، این آقا مقدمه را انجام داده، هنوز ذل مقدمه را انجام نداده، این امر ساقط شده دیگه، دوباره که ازش نمیخواین که پاشو دوباره وضو بگیر یا برگرد کشورش دوباره بیا به طرف میگاه، ساقط شده. میگیم این سقوط به خاطر امتثال باشد، پس بنابراین مقدمه موصله واجب نبوده دیگه، همین مطلق مقدمه، هنوز که موصله نشده، هنوز فرض این است که ذل مقدمه را انجام نداده. پس اگر بگید که این امتثال شده، ساقط شده، پس باید از اون که میفرماید مقدمه موصله واجبه دست بکشید. معنیش این است که همین امر شده بود به ذات مقدمه، ذات مقدمه هم اتیان کرد، ساقط شد. و الا اگر بگید مقدمه این موصله هنوز که موصله نشده، پس یا باید بگید امتثال شده، اون وقت مطلب ما را پذیرفتید که ذات مقدمه واجبه، یا باید بگید اسیان کرده این آقا، ساقط شده. قطعا اسیان نکرده این آقا، پاشده وضو گرفته، نه اینکه اسیان کرده. یا باید بگید موضوع از بین رفته، موضوع هم که از بین نرفته، هنوز وقت نماز هست. پس بنابراین طبق این قاعده شما باید بگید امتثال شده. امتثال کی میشد؟ اون موقع که بفرمایید ذات مقدمه واجب بوده، نه مقدمه این موصله. تصور بده. پس این دلیل و نشانه این است که مقدمه این موصله با قید ایصال واجب نیست، ذات مقدمه واجب هست. این بیان مرحوم آخوند، یعنی اشکال مرحوم آخوند بر صاحب اصول. جوابی که از این اشکال داده شده و جواب صحیحی هست این است که اینجا ما قائل نمیشیم که ساقط شده این امر، میگیم حالت منتظره پیدا میکنه، این امر هنوز ساقط نشده، در نیمه راه هست، دعویتش نسبت به اون مقداری که اتیانی کرده ساقط شده، دعویت نداره، ولی اصل امر هنوز باقی است، چون امر ادامه داره، یه قیدی داره که هنوز اتیان نکرده. پس جواب ما این شد که ما میگیم آقا امر فعلا به طور کلی ساقط نشده، بله دعویتش نسبت به اون چیزی که اتیان کرده ساقط شده، دیگه نمیگن دوباره پاشو وضو بگیر، ولی هنوز امر هست، میگه بقیهش هم بیارها، اون ایصالش هم ایجاد کن. مثال این همه واجبات مرکبه همینطوریه. شما وقتی شروع میکنید نماز میخوانید، یه نماز چهار رکعتی، یه رکعتش خوندید، این امر ساقط شده یا ساقط نشده؟ میگیم هنوز ساقط نشده، نیمه راهه، بله نسبت به اون مقداری که اتیان کردید دیگه دعویت نداره، نمیگه دوباره از اول شروع کن. پس فرمودید هنوز حالت انتظار داره، ساقط به طور کلی ساقط بشد نه، نسبت به اون مقداری از این امر مرکب که اتیان کردید دیگه دعویت نداره، اما بقیه را میگه بیار هنوز. فرمودید پس اون قاعده‌ای که فرمودید، ما میگیم که امتثال کلی نشده، امتثال فی الجمله شده، ولذا این سقوط پیدا نکرده، سقوط کلی پیدا نکرده، دعویتش نسبت به اون مقدار معتیون به از بین رفته، ولی امر هنوز باقی هست تا ببیند این عبد چی کار بکنه، اسیان میکند با اسیان ساقط میشه، اطاعت کلی میکند، همه را بقیه را میارد، با امتثال ساقط میشه. نفهمیدی؟ خب تو این وضو گرفته و هنوز نماز نخونده، نه دیگه وضو گرفته ولی نشسته اینجا هنوز نماز نخونده. بنابراین که امر غیری موضوعش متعلقش چی باشد؟ موصله باشد، یعنی که ایصال بکند. میگیم آقا مرحوم آخوند اشکالی کرد که این امر ساقطه یا هست. ما گفتیم ساقطه. گفتن خب اگه ساقط باشه پس امتثال شده، پس تمام شده. میگیم نه، سقوط درجه داره، یه درجهش ساقط شده ولی هنوز ساقط نشده که، یعنی هنوز مثل امتثال زدیم دیگه. تمام اوامر مرکب هم اینطوری هستن. بله چه فرقی داره؟ دیگه وقتی ما موسیلا گفتیم حکم مرکب پیدا میکنه دیگه، اینم ارتباطی میشه دیگه. وقتی ما موسیلا گفتیم اینم واجب ارتباطی میشه. اگر موسیلا نمیگفتیم ولی موسیلا گفتیم مثل مرکب میشه، مثل واجب ارتباطی میشه. بله اونجا اجزا هست، اینجا شرط و اون فعل هست. بالاخره در ما نحن فیه میگیم که آقا ما قائل نمیشیم که این ساقطه. ساقط نیست، هست ولی نسبت به اون مقداری که اتیان کرده بله دیگه دعویت نداره. پس یه راه دیگری پیدا کردیم برای اینکه اون قاعده شما را بیایم تفسیر کنیم، توجیه کنیم. شما از راه اون قاعده میخواستید اشکال بکنیم، بگیم نه شما اگر این باشه باید در واجبات مرکبه شما چه میگید؟ اگر این قاعده شما باشه اونجا میگید امتثال شده، امتثال شده خب دیگه یه رکعت بخوند و برد. اگر اسیان شده، اسیان هم که نشده، موضوع از بین رفته نرفته. پس بنابراین این قاعده شما هر چی در واجبات مرکبه میگید ما همون رو در اینجا میگیم. پس فرمودید شما از این راه اومدید دیگه، ما هم از این راه جواب دادیم. این اشکال دوم توجه فرمودید دیگه به این اشکال. البته این مطلب را جاهای مختلف ایشون مرحوم صاحب کفایه و دیگران فرمودن که سقوط امر ره مرهون سه چیزه، یا اطاعت و امتثال، یا اسیان، یا از بین رفتن موضوع. حالا خود این قاعده عرض کردیم، اما اون امتثالش را باید مرحله‌ای کرد و لذا میگیم که نه هنوز هست و ساقط نشده ولی دعویتش از بین رفته نسبت به اون مقداری که اتیان شده. اما این دو تا مطلبی که فرمودن یا به اسیان یا به ارتفاع موضوع، این هم انشاءالله در جای خودش شاید بیاد در بحث اجتماع امر و نهی، که به اسیان همیشه ساقط نمیشد. به اسیان وقتی ساقط میشد که موضوع از بین بره. و الا مثلا فرض کن که اونجا یک کسی در حال سوختن هست، خدای نکرده، یا در حال غرق شدن هست، هنوز هم میشه نجاتش داد. خب الان اسیان صدق میکنه، این آقا داره اسیان میکنه ولی ساقط هم نمیشد. یعنی بگید که به اسیان به اسیان وقتی ساقط میشد که موضوع از بین برد، یعنی اسیان کلی بشد. و الا اسیانی که همزمان هست باعث نمیشه که کلن ساقط بشه.
وقتی شخص اسیان میکنه چند تا گناه رو براش نشته میشه؟
یک گناه دیگه.
خب دوباره اسیان میکنه، الان میگه نجات نمیده، همین میگه نجات نمیده، دو تا گناه رو
نه یک گناه دیگه.
خب پس یه هم داشته که اونو اسیان کرده و یه
هم اوشه بین این آقا اگر تا اون موضوع از بین نرفته رفت جبران کرد، رفت نجاتش داد، میگیم پس کشف میکنیم که اسیانی محقق نشده. اما اگر نه نرفت نجات داد، الان این آقا که الان نشسته هیچ توجهی نمی کند، در حال اسیانه، در حال اسیان نیست، در حال اسیانه دیگه. فرمودیم ولی اسیانش مشروط به شرط متأخره، یعنی ادامه داشته باشد، و الا اگر رفت و نجات داد دیگه این شرط متأخرش از بین میرد و اسیان هم از بین میرد. خب حالا انشاءالله اون باز قاعده را در جای خودش باید بیشتر دقت کنیم. پس این اشکال هم بر مبنای صاحب اصول وارد نیست. اشکال سومی را مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده. مرحوم صاحب کفایه قائل هستن که مطلق مقدمه واجبه، و اون صاحب فصول قائل هستن که مقدمه موصله واجبه، مقدمه غیر موصله واجب نیست. بر مبنای صاحب فصول یه اشکال سومی را مطرح کردن. اشکال سوم مرحوم صاحب کفایه چی هست؟ می فرماین که آقا غرض هر واجب اون چیزی است که بر اون واجب مترتب میشه. غرض هر واجب چیزی است که بر اون واجب مترتب میشه و غرض مقدمه باید چیزی باشد، اگر مقدمه واجب باشد باید چیزی باشد که بر اتیان مقدمه مترتب بشود. و فرمودی اگر مقدمه واجب باشد غرض از این وجوب باید چیزی باشد که بر اتیان مقدمه مترتب بشود و اون چیزی که بر اتیان مقدمه مترتب هست همون تمکنه. اما اینکه ایصال که شما گفتید ایصال باید باشد، نه، اون غرضی نیست که بر مقدمه مترتب بشه. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر اینکه شما حساب کنید هر واجبی مثلا ممکنه 5 تا 4 تا 3 تا بیشتر کمتر مقدمه داشته باشه. مثلا حج رفتن، حج، اعمال حج، یه مقدمه‌اش این است که انسان گذرنامه تهیه کنه، ویزا بگیره، در کاروان ثبت نام کنه، بلیط هواپیما بگیره. مثلا شما یکی از این مقدمات رو انجام بدیم اگر ایصال محقق میشه؟ محقق نمیشه، ولی تمکن از ناحیه این حاصل میشه. فهمیدید؟ بس اون چیزی که مترتب بر هر مقدمه ای هست تمکن از ناحیه اون مقدمه هست و الا ایصال که نیست. فهمیدید؟ ممکنه انسان مقدمه رو انجام بدهد و بعد اون مقدمه دوم رو انجام ندهد. این آقا که موصله نخواهد بود، این آقا که نخواهد رسید. فهمیدید؟ می فرماین حتی مجموع مقدمات را اگر با هم انجام بدهد باز موصله نیست. شما میگید آقا مجموع یکی را چرا حساب میکنید؟ همه را با هم، همه با هم موصله هستن و همه با هم یه وجوب غیری پیدا بکنند. بگیم آقا مقدمه نماز مجموع مقدمات یه وجوب غیری پیدا میکنند. چرا؟ اینکه برای اینکه مجموع مقدمات یه موصله هستن دیگه. شون فرمان نه، مجموع هم موصله نیست. برای اینکه مجموع رو انجام بدید، مثلا نماز خوندن مقدماتش چیه؟ لباسش رو بشورد، بدنش اگه نجسه بشوید، مثلا ساتر بپوشد، استقبال قبله داشته باشد، وضو گرفته باشد، همه اینا انجام بدید، بعد به طرف قبله هم وایستید، بعد اراده نکنید نماز رو، باز میبینید موصله نشد. در اکثر افعال نه تنها یکی از مقدمات موصله نیست، مجموع مقدمات هم موصله نیست. چون ممکن است عبد همه را انجام بدهد باز اراده ی ذل مقدمه نکند، بگد حالا دیگه ما انجام نمیدیم، نماز نمیخونیم، با اینکه همه مقدمات را انجام داده. پس بیان شما که فرمودید مقدمه موصله فقط واجب است، این اشکال داره که باید اکثر مقدماتی که در برای واجبات هست بگید اینا واجب غیری ندارن، وجوب غیری ندارن. بله، فقط مقدمات تولیدیه مثل این است که یه چیز را به آتش میاندازید، انداختن مقدمه سوختنشه، اونجا دیگه مربوط به اراده انسان نیست دیگه. وقتی اون مقدمه رو انجام داد لا محال اونم میسوزه، فقط اون مقدمات میشه موصله، اونم کمه دیگه. اکثر مقدمات نه تنها یکیش انجام بدی موصله نیست، مجموعش هم انجام بدی موصله نیست. پس باید قائل بشید که در اکثر واجبات مقدماتشون واجب نیستن، حال اینکه شما صاحب فصول قائل هستید که مقدمه واجبات چی هستن؟ آقا واجب هستن. بس نقض میشه کلام شما، چون شما از یه طرف میگید مقدمه واجبات نه تنها واجبات تولیدیه، واجبات غیر تولیدیه هم مقدماتش واجبه، از یه طرف قید ایصال میارید، قید ایصال بیارید که اکثر واضبات میره کنار، چون مقدمه اکثر واضبات موصله نیستن. پس فرمودید پس بر شما اشکال وارد میشه که شما نباید قائل به وجوب غیری مقدمات بشوید مگر در اون واضبات تولدیه. این اشکال. بعد مرحوم آخون یه لایقالی داره اینجا، یه اشکالی بر خودشون مطرح میکنن، میگن آقا بالاخره، آقای حامدی یه اشکال بر خودشون مطرح میکنن، میگن آقا بالاخره الممکن ما لم یجب لم یوجد، هر ممکنی یک مقدماتی داره که یه علتی داره دیگه، اون علتش حاصل نشد که اون حاصل نمیشه. مثلا در اون واجبات غیر تولیدیه علتش چی هست؟ بالاخره یه علتی داره دیگه که اون علت پیدا میشد بعد اون فعل حاصل میشد. ما میگیم همون علت که میگیم موصله هست، یه اون حاصل بشد دیگه قطعا ذیل مقدمه حاصل میشد، اون مقدمه موصله هست و همون واجبه. فرمودید صاحب فصوله، یعنی از طرف صاحب فصول بر صاحب کفایه این طوری میشود اشکال کرد که آقا بالاخره هر واجبی یه علتی دارد، ما که میگیم مقدمه این موصله همون علت قصدمون هست، منظورمون همون علته، مجموع مقدمات بالاخره اون اراده هم توش باشه، همه چیز توش باشه که موصله باشه، و میگیم همون واجب غیری دارد، وجوب غیری دارد. در همون چیز شد این فرماین این اشکال درست نیست. صاحب کفایه می فرماین برای اینکه اراده قابل تکلیف نیست، اراده چون اختیاری نیست، ملاک در اختیاریت هر فعلی این است که مسبوق به اراده باشد. مثلا میگید آب خوردن الان اختیاریه، چرا میتونید اراده بکنید اراده نکنید؟ ولی همین ملاک، ملاک اختیاریت فعله دیگه، هر فعلی چه اختیاری میشد؟ مسبوق به اراده باشه، ولی دیگه اراده نمیتونه مسبوق به اراده اخرى باشه و الا تسلسل لازم میاد. نقل کلام میکنیم به اون اراده قبلی، میگیم اون از کجا حاصل شد؟ میگه اونم به اراده دیگر، تسلسل پیش میاد و تسلسل باطله. برای اینکه یک اراده حاصل بشه باید الا نهایه اراده حاصل بشود، حالا اینکه قطعا این باطل، شیء محدود نمیتوند علت نامحدود داشته باشن، الا غیر نهایه حاصل بشه تا یه شیء محدود حاصل بشه، تسلسل بالاخره روشنه که باطله دیگه. پس بنابراین دیگه اراده خودش اختیاری نیست، اراده دیگه مسبوق به اراده نیست، وقتی اراده اختیاری نشد دیگه تکلیف بردار نیست. در فرمودید تکلیف بردار نشد، بس نمیشد به مجموع مقدمات که به حد علت تامه میرسد که یک جزء اون هم اراده هست، فرمودید به اون دیگه نمیشه وجوب غیری متعلق بشه. وجوب غیری هم تکلیف، تکلیف هم تنها در چیزی هست که اختیاری باشد، خود اراده اختیاری نیست، افعال دیگر اختیاری هستن در سایه اراده، ولی دیگه خود اراده اختیاری نیست، چون ملاک اختیاریت چی هست؟ آقای مسبوق به اراده بودنه، یه خود اراده مسبوق به اراده نیست و الا لتسلسل. خب این را جواب میدن و مطلب را اینجا تمام میکنن صاحب کفایه، میگن فثبت که مقدمه موصله نمیتواند غرض باشد، چون اگر اون غرض باشد لازم میاد که اکثر واجبات از تحت وجوب غیری در بیان، فقط واجبات تولیدیه که مقدمش باعث میشد که اون واجب تولید بشود، اونها بله، القاء چیزی در آتش که اونجا بله میتونیم بگیم وجوب غیری داره چون مقدمه موصله است، اما در غیر اون شما باید ملتزم بشید که وجوب غیری نداره. در همین آیه مددی توجه کردید؟ خب این اشکالی هست که مرحوم صاحب کفایه وارد میکنن در صاحب فسوق و نتیجه میگیرن که تاس مقدمه موصله نمیتواند واجب باشد، بلکه مطلق مقدمه واجبه. چون مقدمه موصله بگید باید اراده را هم داخلش بیارید، ارادهش هم داخل اون بیارید، موصله با اراده میشه موصله، اراده هم تکلیف بردار نیست. نتیجه دید جوابی که داده شده، یه جواب استاد سبحانی دارن، میفرماین که نه، ما مقدمه موصله نمیگیم، میگیم فی طریق الایصال. هر مقدمه ای که در طریق ایصال باشد اون واجبه، نه اینکه موصله باشه. این اشکال وقتی پیش میاد که مقدمه را ما موصله بگیریم، اما فی طریق الایصال باشه، بله. بعضی از مقدمات فی طریق الایصال هستن، اونایی که بعداً به ذل مقدمه میرسن، میرساند انسان را. بعضی از مقدمات فی طریق الایصال نیستن، اونایی که ابتر میمانن، ما را به ذل مقدمه نمیرسانن. پس ما میگیم فی طریق الایصال باشه کافیه. این طوری جواب دادم. اگر میکنیم این جواب صحیحه، ولی مراد صاحب فصول این نیست. صاحب فصول گفت فرمودن مقدمه موصله، نفرمودن فی طریق الایصال. این دفع اشکال از صاحب فصول نمی کنه. این یه نظریه دیگر می شود، فی طریق الایصال، یعنی علت ناقصه، علت ناقصه ای که بعدا نتیجه بدهد اون معلول را. علت ناقصه ممکنه نتیجه بدهد، ممکنه نتیجه ندهد. ایشون فی طریق الایصال میارن که نتیجه بدهد. خب یک نظر دیگری می شود دیگه. صاحب فصول می فرمود موصله، نفرمود فی طریق الایصال. خب ولی جوابهای دیگری هم میشه از این اشکال آخوند داد. یه جواب این است که این که شما میفرمایید اراده دیگه اختیاری نیست، این درست نیست. اراده دیگه تکلیف بردار نیست، این درست نیست. حالا ما مثالهایی میزنیم که مثلا شما از آن خواهید کرد که نه، خود به خود اراده هم میشه به تکلیف بخوره. مثلا کسی نظر بکند که من رفتم انشاءالله مشهد مقدس، اونجا 10 روز قصد اقامه خواهم کرد. قصد همون اراده است دیگه. و بعد از این نظر، این قصد بر انسان واجب میشه یا واجب نمیشه؟ واجب میشه. حال اون که طبق فرمایش شما باید چون اراده هست به این تکلیف نخوره دیگه. ما میبینیم که با اینکه اراده است، قصد اقامه عشره میخواهم کرد اونجا، این متعلق تکلیف شد. در همون این طوری نیست که شما بفرمایید که اراده قابل تکلیف نیست چون اختیاری. این جواب نقضی و همچنین در باب قصد قربت در واجبات تعبدیه میگه، نمیگن قصد قربت واجب هست، حالا یا عقلا یا شرعا. قصد قربت مگر خودش اراده نیست؟ قصد قربت باید داشته باشی. زکات میدی باید قصد قربت داشته باشی. نماز میخونی باید قصد قربت داشته باشی. بس ما در شرع موارد داریم که خود اراده مورد تکلیفه و معلوم میشد که اختیاری هست دیگه. این ادعای شما که فرمودید اختیاری نیست، این درست نیست. و جواب دیگر این است که جواب حلی، این که شما میفرمایید که اراده باعث اختیاریت افعال میشد، ولی خودش دیگه اختیاری نیست چون مسبوق به اراده اخرى نیست. مسبوق به اراده بودن را ملاک اختیاریت ایشون میگیرن، میگیم نه، مسبوق به اراده بودن ملاک اختیاریت نیست. ملاک اختیاریت این است که تمکن از فعل و ترک داشته باشی، همین تمکن، همین قدرت. که وجدانن انسان میگه من تمکن از فعل دارم، تمکن از ترک دارم. بس ملاک اختیارات میشه یکی از دو چیز، یا مسبوق به اراده باشه یا فاعل مختار باشه، فاعل مختار باشه بتونه اونو انجام بده، بتونه ترکش بکنه. هر فعلی که از فاعل مختار صادر میشود و در اختیار او هست میتونه ترک کنه، میتونه انجام بده. حالا ما نمیاریم که آیا باید مسبوق اراده باشد، نه، همین کافیه در ارادی بودن اون فعل، اختیاری بودن اون فعل. نفرمودید مرحوم صاحب کفایه چون اینجا مسلک فلاسفه را در پیش گرفته، در بحث طلب اراده هم همین مسلک را داشتن، ایشون میگن نه، اراده دیگه اختیاری نیست. بس میگیم آقا این آقا یکی اراده میکنه نماز را، یکی اراده میکنه نعوذ بالله مثلا شرب خمر را، اینا چطوریه؟ ناخه چطور خداوند بر اینها عذاب میکنه یکی را یکی را؟ شما که گفتید اراده اختیاری نیست. خب میگه خب فعلش اختیاری بود. میگیم آقا بالاخره فعلش اختیاری بود، ولی اون منشأ فعلش اختیاری نیست، پس چطور این عقاب میکنه خداوند؟ میگه این هم ناشی از خبث باطن او هست، به خاطر خبث باطنش این عقاب میکنه. ذاتش خبث باطن، ذاتش خراب بوده، این نیت کرده شراب بخوره. اونم حسن سریره داشته، اون که نیت اعمال خوب میکند اونم حسن سریره داشته، لذا خداوند بهش ثواب میده. میگه آقا بالاخره اون خبث باطن که باعث شد اون آقا اراده کارهای بد بکند، این که حسن سریره داشته باعث شد که کارهای خوب را اراده بکند، یکی رفت جهنم یکی هم رفت بهش، این چطوری میشه؟ میگه دیگه اینجا سوال قطع میشد، از ذاتی لا یعلم، دیگه ذاتش با خراب بوده دیگه، از ذاتی لا یعلم. وجود قابل تعلیل است، اما ذات شی و ذاتیات شی قابل تعلیل نیست. بله خداوند ایجاد کرده، اما اینکه ذاتش اینطوریه دیگه اون علت نمیخواد، ذاتشه، ذاتی و ذاتیات، یعنی چه جنس و فصل و حتی ذاتی باب برهان و یعنی اونایی که جزء لوازم ماهیتن، اینها لا یعلم، اینا دیگه علت نمیخوان. الشقی شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، قلم به اینجا رسید و سر بشکست، در کفایه این عبارت را به فارسی نوشته. دیگه اینجا سوال قطع میشه، دیگه حق نداره سوال کنید چرا این تو، چرا نداره، از ذاتش ناشده. این مسلک فلاسفه است در باب جبر و اختیار، مسلک فلاسفه اینطوریه. متکلمین ما نظیر خاضر نصیر دونستوسی علامه هلی دیگران اینا قبول نکردن، گفتن این درست نیست که ما بیاییم جبر و اختیار را اینطوری معنا کنیم که بله فاعل مختار بشر به خاطر اینکه اراده با اراده کار را انجام میده، ولی خود اراده را گر نفوذ، خود اراده ناشی از اون خبث باطنشه یا حسن باطنشه دیگه، اونجا را نفوذ. اینا متکلمین ما قبول نکردن، گفتن این خلاف اون چیزی که از ائمه اطهار از قرآن فهمیده میشد که نه انسان واقعا مختاره. چون در این بیان فلاسفه که مرحوم صاحب کفایه هم فرموده یه اختیار ظاهری درست میشد، ولی باطنن اختیاری نیست دیگه. قدرت کردی چی هست؟ در نظر فلاسفه فرد مختاره در افعالش چون مسبوق به اراده است، ولی اراده چون ناشی از اون حسن باطن یا خبث باطن هست دیگه در نتیجه برمیگرده به غیر اختیار، یه جبر پوشیده‌ای میشه. بفهمونه متکلمین ما این نظر رو قبول نکردن، گفتن نه واقعا بشر مختاره، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این صریح احادیث متواتر از اهل بیت، آیات قرآن هم همین را تأیید می‌فرماید. و مهمترین یا بهترین دلیل این هم همون وجدانه، وجدان انسان قاضی است که در هر شرایطی انسان راهش بازه اون طرف برد یا این طرف برد. این عدل دلیل هست، همین وجدانی که در انسان هست، برای اینکه این نظر فلاسفه که آمدن یه اراده غیر اختیاری دانستن و گفتن ناشی از حسن باطنه یا حسن سررس یا خبث باطنه، این درست نیست. پس بنابراین پایه این مطلبی که صاحب کفایه اینجا میفرمایند که آقا اراده دیگه تکلیف بردار نیست، اینو ما قبول نداریم. اراده تکلیف برداره، چون خود اراده هم اختیاری هست. ملاک اختیاریت در اراده این نیست که مسبوق به اراده باشه. ملاک اختیاریت در اراده این است که ناشی از فاعل مختاره. همین که ناشی از فاعل مختاره، این کافیه در اختیاریه. البته این بحث یه بحث خیلی پیچیده‌ای هست، اون دیگه در جای خودش باید بحث بشه. یعنی اختزا، حالت اختزا. از کردن یه حالت اختزا دارد، نه علیت تامه. بله اون ظروف و شرایط ژن در انسان تأثیر داره، ولی تأثیرش به طوری نیست که این را دست بسته نگه داره. بله این شرایط اجتماعی هم طوریه. مثلا فرض کسی در فرض کنید که در غرب متولد میشه، در یک جامعه مسیحی متولد میشه، خب نوعا مسیحی میشن. یکی در جامعه بودایی متولد میشه، نوعا یه جبری ممکنه بگید آقا پس جامعه جبر ایجاد کرده پس ما مختار نیستیم، یا همون ژن‌ها که هست از سعید و سعیدون فی بطن امه، همه این حالت اختزا داره. مگر مستضعفین که حالا واقعا هیچی چاره ای ندارن چینه، ولی اونهای که قدرت اندیشه دارن و فهم مسائل دارن، خودشون اذعان دارن که میتونن از اون شرایط رو بزنن کنار. این حالت اقتضا دیگه نه، میکنم حالت اقتضا. اگر حالت اقتضا آقا حالت اقتضا بگه حالت اقتضا بگیری چه اشکال داره؟ از سعید و فیه اقتضا اون لسعاده، از دیگران بیشتر. اون که در روایت رو باید حمل کن، در سایه روایت دیگر باید بفهمیم، و یه روایت که نیست، در سایه روایت دیگر صریحاً ائمه علیهم السلام فرمودن که خداوند اعدل از این است که بشر را به یه چیز وادار کند، به یه حالتی درش باشد که او اختیار نداشته باشه، بعد اقابش بکنه. در ده ها روایت هست این بعد من جمع کردم این روایات رو. اعدل از اینه خب دیگه مختار نشد دیگه، اون میشد اختیار، همون میشد شد پوشش، یعنی اسمش اختیاره، واقعش جبره.
نه جبر نیست.
خب واقعش شما میگید که این آقا طبق اون باطنش رفتار خواهد کرد، هیچ راه برگشتی هم نداره، این نشد جبر. حالا مجردات رو شما نفرمایید، همین بشر رو بفرمایید. شما بگید آقا این از همه موجودات هم خب، و الا اگر این مطلب رو بفرمایید در مورد خداوند متعال هم اشکال لازم میاد. در خیلی جا ما میگیم همه جا اختیار هست، از فاعل مختار که صادر شد کافیه. یعنی نه نظر حالا فرق کنه آقای تبریزی، آقای خویی، شهید صدر، که همین نظر که الان عرض کردم همینه، بلکه نظر کل متکلمین ما همینه. کل متکلمین ما نظرشون این است که انسان واقعا مختاره، نه اینکه فقط یک ظاهر اختیار داشته باشه. در مقابل البته اون نظر فلاسفه هست که میگن نه مختار هست، ولی دیگه اون ریشه اختیار اختیاری نیست، ارادهش دیگه. ولذا مرحوم آخوند از همین مستک در اینجا استفاده میکنه، میگه چون اراده دیگه تکلیف بردار نیست، اختیاری نیست، سیاست دیگه نمیتونه مقدمه این موصل واجب باشه. ما عرض کردیم که نه، اراده تکلیف برداره و اختیاریه و نیاز نیست به اراده اخرى باشه، همین که از فاعل مختار صادر میشود این کافیه. دلیلش هم خود وجدان است، دلیلش هم این است که شما میتونید نظر بکنی که من قصد اقامه عشره خواهم کرد. بس با این بیان این دلیل صاحب کفایه هم درست نیست که ایشون فرمودن مقدمه موصله اشکال داره، چون لازم میاد اکثر مقدمات یا وجوب غیری نداشته باشه. نه، میگیم که اکثر مقدمات هم موصلش هم تکلیف برداره و تکلیف برداریش هم به این است که اراده هم توش باشه. بله همون اراده با اون مجموع مقدمات دیگر بهش امر میخوره، امر غیری میخوره. این بحث ارز کردم جهات دیگر داره. عدل دلیل برای این که انسان اختیار دارد همون وجدانه. ممکن از راه فلسفه بیایید یک اشکالاتی برای شما مطرح کنن که شما چون نتونید اون را جوابش از در فلسفی بیان کنید بگید که آه چطور میشد. نه، ما وجدان را نباید بذاریم کنار. ما وجدانن، هر کس وجدانن اختیار را در خودش حس میکنه و اختیار حقیقی را. و این دلیل بر این است که خداوند این را در ذات انسان این اختیار را گذاشته، انسان را مختار آفریده و مختار به معنای حقیقی آفریده. البته اونها که مثلا مشی فلسفی دارن، فلاسفی دارن، اونها یه اشکالات متعدد بر اونها متوجه میشن. پس چرا خداوند پیامبران را فرستاده اگر خب بنا باشه هر کس طبق سریرش رفتار کنه؟ اونها جواب میدن برای اینکه اون فعلیت برسوند، یعنی اون ذاتش آشکار بشه، خرابی ذاتش آشکار بشه تا در قیامت دیگه حرفی نداشته باشه برای گفتن. اینو هم کماتر ها دیگه، این یعنی خدا اینا را فرستاده که تا اون به خودش بفهمونه که شما آدم نازوری هستی، نعوذ بالله، شما باید بری مثلا جهنم. این خلاف دعوت ظاهرا انبیا و اینهاست. راه نجات برای همه تا آخر لحظه، هم راه نجات هم راه شقاوت تا آخر لحظه برای انسان، روی انسان باز هست. این را ما میفهمیم از ادله قطعیه نقلیه و همچنین عقل هم همین را بیان میکند و مخصوصا که ائمه اطهار علیهم السلام راه را برای ما روشن کردن، راه را برای ما روشن کردن. اگر ائمه نبودن ممکنه ما هم یه حرف جبر میگفتیم، فلان میگفتیم. آقای شبیری حفظه الله از یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت که اگر نبود که گفتن آقا نه انسان مختاره، ما میگفتیم جبر هست، چون حوادث طوری پیش میاد که اینی که آقا یه جور دیگه شد، شما یه جور دیگه پرنامه‌ریزی، یه جور دیگه شد. واقعا یه دستی انسانها را اداره میکنه دیگه. و اگر نبود که ائمه بزرگان مثلا دین فرموده که نه اختیار حقیقی هست، از اون بزرگ نقل میکردشون که ما قائل به جبر میشون. بله اگر ائمه نبودن ما را راهنمایی نمی‌فرمودند، ما هم طبق این شبهات که در فلسفه مطرح هست و اشیاء ما لم یزل لم یوجد و شبهات دیگر، ممکنه مثلا قائل به مسائل دیگر می‌شدیم. ولی الحمدلله به برکت اهل بیت علیهم السلام ما نظرمون همون اختیار حقی هست که متکلمین شیعه بیان فرمودند. الحمدلله رب العالمین.